گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مردم ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان هم حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را به شدت محکوم کرده و حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را در این خصوص بشنوید.
در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور، واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم ولایت هرات شکل گرفته است. شهروندان هرات این حملات را محکوم کرده و بر اتحاد ملت‌های مسلمان در برابر چنین تجاوزاتی تأکید نمودند. محمد امین سیدی شهروند هرات با تأکید بر اینکه دفاع مشروع ایران اسرائیل را به زانو درآورده است، هشدار داد سکوت کشورهای اسلامی و آزادی‌خواه در برابر آنچه که در ایران روی داده است ننگ تاریخی است.
من فکر می‌کنم که اگر تمام مسلمان‌ها مطابق آیه قرآن کریم عمل بکنه که انما المؤمنون اخوتون، باید تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدهد، چون که امروز تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار دارد.
صمیم ناصری دانشجوی حقوق و علوم سیاسی در هرات در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی میگوید این تجاوزات نشانه از استاندارد دوگانه غرب در مسائل حقوق بین الملل است.
رژیم غاصب صهیونیستی همیشه ادعا میکنه که حملات اونها علیه غیر نظامیان نبوده، اما این تزویر و درویی امروزه برای مردم جهان آشکار و واضح شده و رژیم ثابت کرده که همیشه غیر نظامیان زنان و کودکان هم مورد هدف قرار میداده.
حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی در ولایت هرات، نیز از همبستگی مردم افغانستان با ملت ایران سخن گفت. او اظهار داشت معتقدیم که رژیم صهیونیستی با اقدامات جنایتکارانش به پایان خود نزدیکتر شده و بیداری ملت‌های مسلمان و آزاداندیش در جهان به زودی نتیجه خواهد داد.
این افتخار است برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ما دیگر در مقابل ظلم ساکت نمی نشینیم، آرام نخواهیم بود و با این حرکت به دنیا ثابت کرد جمهوری اسلامی که اسرائیل و این رژیم غاصب به نابودی خود نزدیکتر شده است. انشاءالله روزی را شاهد خواهیم بود آخرین فشارها بر گلوی این شیطان خبیث، فشارهای بزرگتری وارد خواهد شد و انشاءالله نفسهای آخر اسرائیل رو ما به شماره انداختیم و نابودی اسرائیل رو خواهیم دید.
ایوبی تصریح کرد نقش آمریکا در حمایت از این جنایات نباید نادیده گرفته شود. این حمایت‌های کورکورانه از اسرائیل سبب گسترش افراط‌گرایی و خشونت در منطقه شده است. شهروندان هرات با محکومیت شدید تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهان اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این گونه جنایات شدند. آنان تأکید کردند که این اقدامات غیرقانونی تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است و می‌تواند جرقه یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه باشد. ملت‌های منطقه از جمله افغانستان که بارها قربانی مداخلات خارجی بودند، بیش از پیش نیاز به ثبات، عدالت و مقابله با تجاوزگری دارند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مردم افغانستان در دیگر شهرهای این کشور هم در خصوص حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اسلامی ضمن محکومیت این حملات از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این حملات اظهار خرسندی کرده و همبستگی و حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند.
ان شاء الله خداوند انتقام گیرنده است. ما اول تسلیت عرض می‌کنم به ملت شریف و شهید پرور ایران و ملت عزیز ایران. روح همه شهدایشان شاد و بازماندگان و ارتش و سپاهشان استوار باد. رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی در پیکره بشریت است که متاسفانه با پشتوانه ظالما و مستکبرین امروزی جهان نظیر آمریکا هر چی دلش خواسته حداقل در منطقه خاورمیانه و در جهان اسلام انجام داده. و برای اولین بار البته کمی گوشمالی شد، ولی متاسف به این هستم که باز هم مستکبرین در کنارش استاد شدند و حمله به تأسیسات اتمی ایران به علاوه ای که جنگ مرا متاثر ساخته بود، از بابت حمله به تأسیسات اتمی ایران واقعا متاثر شدیم. ان شاء الله که خداوند یاری آور ایران و ارتش ایران و سپاه ایران باشه که پایدار و مقاوم باشند و پیروزی نصیبشان شود با کمک خداوند.
در مورد عملات رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشور اسلامی ایران، این خود درد هر مسلمان است. هر کسی که مسلمان باشه و ایمان داشته باشه و ذره ایمان در وجودش باشه، درد برادر مسلمان خود احساس میکنه. و این که رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا بالای کشور مسلمان ایران حمله کرده، ما این را میتونیم نکوهش کنیم. و این که کشورهای اسلامی، ما از ایشان به عنوان یک مسلمان میخواییم که پشتیبانی خود از کشور اسلامی ایران داشته باشند به هر شکلی که میتونند.
ما پشتیبانی خود را از مردم ایران اعلان میکنیم و متاسفانه که جایگاه هسته ایران را هدف قرار دادن و اونا خوشحال به این هستند که ما یک کشور اسلامی را زیر تاثیر و زیر عملات موشکی خود قرار دادیم. این چنین نیست. ما مردم و مسلمان هیچگاه ساکت نمیشینند و بر زیر پرچم کفار هرگز نمیرند. اسلام زنده میماند، دین حق است و هیچگاه یهودیا بالای مسلمانان حکومت کرده نمیتونند.
به سابقه ترین حملات بالای اسرائیل انجام شده که تا طول تاریخ بالای اسرائیل یک قسم حملات صورت نگرفته. بنان ما به عنوان یک شهروند افغان از حملات ایران بالای اسرائیل حمایت میکنیم. ما دعا میکنیم که انشاءالله به زوری الله بتانه ایران اشغالگری به نام اسرائیل را نابود کنیم.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با قدردانی از همدلی مردم افغانستان با مردم و دولت ایران در روزهای سخت گفت این همدلی برای ثبت در تاریخ مستند و منتشر خواهد شد. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه از کابل.
سرپرست سفارت ایران در کابل خبرنگاران رسانه‌های افغانستان را دعوت کرد و به تشریح مواضع ایران در قبال تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.
اقدام تجاوزکارانه آمریکا
باید... از جمله مهمترین نکات در این نشست این بود که علیرضا بیکتری با اشاره به میزان بالای حمایت‌های مسئولان، چهره‌های سیاسی و مذهبی و مردم افغانستان از پاسخ مشروع ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت این حمایت‌ها مستند و به صورت منشوری مکتوب تهیه و منتشر خواهد شد
تا همه متوجه باشند که در زمان سختی ملت ایران، در زمان حمله دشمن به کشور ما، مردم افغانستان چه واکنش‌هایی از خودشون نشان دادن. اینها شامل اظهار محبت‌ها، اظهار حمایت‌ها، ابراز آمادگی‌ها، دعاها و همچنین نظورات زیادی بوده که از طرف این مردم به نمایندگان ما اعلام شده.
سرپرست سفارت ایران همچنین در جمع خبرنگاران پاسخ به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را حق دفاع مشروع ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع تجاوزات اخیر را به فرصتی برای همدلی مسلمانان تبدیل کرده است.
امروز ما شاهد هستیم که امت اسلامی بیش از هر زمان برای همگرایی و همصدایی ابراز علاقه و محبت میکنه. بنابراین پیروزی بزرگ ما وحدت ماست.
سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین با قدردانی از رسانه‌های افغانستان برای روایت حقیقت‌ها گفت امروز سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل همزمان با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در معرض آزمون بزرگی قرار گرفتند که تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدای مهربان. سلام، سلام کابلی ها، مزاری ها، هراتی ها، سلام مشرقی وال ها، کوهستان نشین ها، اهالی دشت های قندهار، سلام مردم خوب و با صفای افغانستان.
وقت بخیر میگیم به همراهان همیشگی و گل برنامه رسم زندگی و عزیزانی که همراه ما هستن از ایران اسلامی و گوشه گوشه دنیا. با ما همراه باشید امروز از رسم زندگی. چهارشنبه هست امروز دوست عزیز، چهارم سرطان یا تیر 1404 هجری خورشیدی. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار سعید موسوی، گزارشگر شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل و اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مصطفی مروارید در خدمتتان هستیم. موضوع این هفته ما خانواده و خانواده و محور گپ امروز نیازهای افراد یک خانواده است. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان، یکی از نیازهای اساسی خانواده ها حس امنیت و آرامش اعضای خانواده است یا اعضای خانه است. حس خوشبختی هموار شدن راه‌های رشد و ترقی برای اعضا است. حالا نظر شما چی است؟
اگر ما بیام دیدگاه خود خانواده خوشبخت و خانواده که موفق را بیام تعریف کنم، خانواده که در او آرامش صلح حاکم است. خانواده خوشبخت خانواده که مدیران خوب دارن مدیریت میکنن. خانواده خوشبخت خانواده که فرزندان اهل سالر به جامعه تقدیم میکنن. خانواده سالم خانواده که تربیت خوب برای اطفال خود انتقال میده و اطفال مسئولیت پذیر میسازه در برابر اجتماع. خانواده خوب که یک خانواده صمیمی باشه و خوشبخت باشه میتونه خانواده هایی که آسیب پذیرن و داره چالش ها و مشکلات میباشه مشکلات رو حل کنن، خود رو در غم اونا شریک بسازن و در خوشبختی های هزونا شریک باشن و به نوع خوشبختی های خور با اونا شریک بسازن و مورد حمایت قرار بدن گروه های آسیب پذیره.
میگه من برای تمرکز روی کارهایم نیاز به سکوت و آرامش دارم، اما برادر نوجوانم این نیاز مرا درک نمی کنم. اقتصاد ما هم قدر خوب نیست که بتانیم یک اتاق جدا جدا داشته باشیم. هر روز موسیقی را با صدای بلند از گوشی موبایلش نشر می کنن. چند دفعه هم جر و بحث ما بالا گرفت و اما فایده ای نداشت. خب ببینین، همه ما به آرامش نیاز داریم.
پدر میگه بچیم تا حال خورد بودی و ما خودمون پشت نان و یگان سودا میرفتیم، این حال دیگه بخیر کلانتر شدی و کمی کمک کن که سر دگام زیاد فشار نیایه. مادرت زودتر به کدام کار برسه؟ اصلا در پیشانی فرد نوشته نشده که کدام کار را انجام بده، بلکه این زمان و توان و سلیقه و حس مسئولیت فرد هست که تعیین میکنه که کی چی کاری را انجام بده تا خانواده نظم و آرامش داشته باشه، تا اعضای فامیل بتونن در کنار همدیگه لذت ببرن. حالا دوست عزیز، در خانه شما تقسیم کار بین اعضای خانواده چطور هست؟ بریم از نیلوفر نوروزی در شهر کابل بشنویم.
سلام و وقت همه شما شنونده های عزیز بخیر. خرسند هستم که در خدمتتون هستم با موضوع خانه و گفتگوی داریم با یکی از شهروندان کابل که خدا کنه با ما همراه باشین. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین.
سلام، من جمیلی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. خرسند هستم که با شما صحبت میکنم.
زنده باشین. قسمی که گفتم موضوع ما در ارتباط به خانه هست و شما هم بیاین از خانه تون بر ما دی باره بگوین که چند نفر زندگی میکنین و کیا هستن.
خانواده ما خانواده متوسط است، 5 نفر زندگی میکنیم، ما و همسرم و 4 تا اولادایم، 2 دختر و 2 پسر.
بله. خب اعضای خانواده شما هر کدام چی وظایفی دارن و آیا تقسیم وظایف هم بینتون است؟
بله، خانواده نیست که وظایفشان تقسیم نباشه، تقسیم اوقات منظم در خانواده نداشته باشند. در خانواده ما ممی سیستم جریان داره که با تقسیم اوقات کار خودان انجام میدن، مثلا درسای خودان منظم میخوانن و کارهای که معمولی در خانه روزمره انجام میشه اونا را با تقسیم اوقات خاص خودان انجام میتن و هر کس یک وظیفه خاص خود داره. مثلا اگه پسرم بازار میره سودای خانه را میاره، یا دخترها وظایف خانه را انجام میتن، آشپزی است و پاکایی خانه، و حتی پسرم گاگایی هم علاقه داره، آشپزی و آشپزی هم میکنه.
بله. خب مسائل اقتصادی و مالی هم یکی دیگه از موضوعات بسیار مهم در یک خانه و خانواده است. میشه در ای باره بگوین که اقتصاد و دخل و خرج خانه بیشتر با چی کسی از در خانه شما و چطور از کار اقتصادیش؟
اقتصاد دخل خرج خانواده بیشتر چون در افغانستان معمولا دست مردم می باشه و خانم هم کمک میکنن در اقتصاد خانواده. اگر بیرون کار نمیکنن، ماش ندارن، نمیتونن از این طریق به خانواده کمک کنن، امی پیسه را که شوهر کار میکنه میاره به دست خانمش میده، توسط پیسه میتونن که مصارف خانه را بسیار صورت منظم پیش ببرن یا کوشش کنن که اقتصاد خانه را در نظر گرفتن، مصرف های بی جای از خانه دور کنن، و این میام یک کمک بسیار خوب بر اقتصاد خانواده می باشه. و کار اقتصادی شوهرم خوب است و کوشش میکنیم که صرف جویی کنیم تا اقتصاد بهتر و خوبتر داشته باشیم.
بیان بگوین که برنامه های تفریحی و فرهنگی هم شما در خانه دارین یا نه، و این رفتارا به نظرتون چطور از خانه به کودک منتقل میشه؟
بله، برنامه های تفریحی و فرهنگی ما در خانواده ما داریم، مخصوص روزایی که مناسبت خاص داشته باشه، روز تولد اولادا باشه یا شبهای عید باشه یا یلدا باشه. ما در این شبها همیشه کتابخوانی داریم، با هم میشینیم، حرف میزنیم و کتابای شاعرای معروف ما را میخوانیم از عصر، از گذشته، مثل مولانا، مثل حافظ. و اینمی کتابخوانی که ما در خانه داریم، امیدی را که در خانه ایجاد میکنیم، اینمی میتونه تاثیر بسیار خوب بر روی اولاد ما داشته باشه و یک احساس بسیار خوب منتقل کنیم بر اولادای ما، و حتی اونا بتونن که این احساس خوب منتقل بسازن بر دیگر دوستای خودان، بتونن یک الگوی بسیار خوب باشن به دیگران.
بله.
سپاسگزاریم از همراهیتان. عزیزان شنونده، در هر کجای کسی، در خانه یا در بیرون، همراه ما هستید و رسم زندگی رو میشنوید.
ها تک تنا دل پرغم بمانم، کنار سایه خیرمن بمانم، ای کنار سایه خیرمن بمانم، ها کنار سایه خیرمن پرست اشکای یک دامن بیمانم، ای منو اشکای یک دامن بیمانم، هستی یار با به دل من طاقت تو تا به دل من، وای میدانم کی روزی میبری یا به مثل یارای جالمی دا فصل جوش گلی لالمی، آی دا فصل جوش گلی لالمی، آب مثل یارت شکماری عزیجی مزار گل که شد ست سالمی، آی مزار گل که شد ست سالمی، هست یر با به دل من طاقت و تا به دل من، وای میدانم که روزی میبری یا به دل من، 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 دل من.
اصلا مهم نیست که در خانه چند نفر زندگی میکنن، در یک اتاق دانشجویی که کسی حق نداره سر کسی تپ باشه و هر کسی کار خود انجام میده، یا در قشله عسکری میبینیم که چقدر نظم برقرار هست. در خانه و خانواده هم خود آدم ها هستن که میتونن نیازهای همدیگر محترم ببینن و به همدیگر آرامش هدیه کنن، و اصلا مهم نیست که چند نفر زندگی میکنن. البته یک نکته هست که برای تعداد زیادتر باید تذکر زیادتر داده شود. روابط افراد خانواده شما بر چه اساس هست؟ میگه ما با صحبت روابط داریم. یکی دوم میگه که از ما کار در مقابل کار هست، معامله وار به همدیگه کمک میکنیم. یکی هم شاید بگه که هر کسی که چالاکتر باشه سهم بیشتری میبره. واقعا کدام رویه میتونه خوشبختی یک خانواده را تضمین کنه؟ خب میریم همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر مصطفی مروارید. از زبان ایشان نکاتی را میشنویم و باز در خدمت شما خواهد بودیم.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، خدمت همه والدین محترم، همه شنوندگان عزیز عرض کنم. ما اگه بخوایم بچه های خوبی داشته باشیم و بچه های سالمی بار بیاریم، باید فضای روابطی خود همسران خیلی خوب باشه. یعنی ما وقتی که همسران عاشق همدیگه باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن، خواهناخا فضای اتفاق میفته که بچه ها توی فضا احساس آرامش میکنن. به معنای این نیست که بچه های ما خطا نمی کنن، ولی به این معنی خواهد بود که بچه های ما در خطا نمی مونن، چون پدر مادری می بینن که نسبت به هم عشق ورزی دارن، همدیگر رو دوست دارن و در کنار همدیگه در حقیقت به تربیت بچه ها می پردازن. خب طیبه ایتن در اینجای بحثی که مطرح میشه بحث حقوق همسرانه نسبت به همدیگه. حقوق یک بحث دو طرفه است. نمیشه بگیم که من حقوق دارم، دیگران حقوق منو رعایت بکنن، اما من رعایت نکنم. پس کاملا یک بحث دو طرفه است. بعد وقتی که والدین در حقیقت الگوی مراعات و رعایت حقوق یک دیگه باشن، بچه‌ها هم اینو یاد می‌گیرن. یکی از حقوقی که شاید، حالا من نمی‌خوام خیلی، می‌خوام ساده صحبت کنم، خودمانی صحبت کنم، که راحت‌تر بتونیم نزدیک بشیم، حتماً حق دیدن و دیده شدنه. من در روابط زناشویی دیده بشم و بتونم همسرم هم ببینم. حق روش کردن فرهنگی اجتماعیه. دیگه امروز جامعه جامعه نیستش که با بخوایم یکی تو خونه باشه محرومش کنیم به اجتماع نیاد. دختران ما، پسران ما، مردان ما، زنان ما در صحنه اجتماع خیلی فعالند. به همین دلیل باید با همدیگه شروع کنیم شروع کردن روش کردن، زمینه‌هایی رو فراهم بکنیم که اعضای خانواده، چه مادر خانواده و چه پدر خانواده، همپای همدیگه چیکار کنن؟ روش کنن. مسائلی که امروز وجود داره اینه که گاهی اوقات بچه‌های ما آنچنان با تکنولوژی آشنا میشن و والدین در حقیقت هیچ آشنایی ندارن. سبب میشه که یک دوری بینشون چی بشه؟ اتفاق بیفته. یکی از نیازهای فوق‌العاده مرد که در حقیقت حقشه اینه که در خانه محترم باشه، احترام داشته باشه. این شاید اولین نیاز روانی به عنوان نیاز یک مرد ما بخوایم در فضای خانواده بگیم. خب مردی محترمه که بتونه این احترام رو کسب کنه. از چه طریقی کسب کنه؟ به همسر خودش محبت و توجه رو چکا کنه؟ بذر کنه، اونو ببینه، محبت کنه و متوجه نیازاش، متوجه در حقیقت دردمندیهاش، متوجه خستگیهاش، متوجه نیازهای عاطفیش باشه. ببینید این توجه دو طرفه سبب میشه که ما میگیم عشق کلام نیست، عشق رفتاره. در رفتار همدیگه ما نثار میکنیم محبت رو به همدیگه. شاید این مثال نمیدونم جا داره بگم یا نه، یک مثال قدیمی ما داریم میگیم بیمایه فطیره. من بدون لیاقت کسب احترام و محبت و خوش زبانی و مهربانی نمیتونم طالب احترام بشم. من باید احترام بکنم تا احترام ببینم. ما در داخل خانواده مثل یک دقیقه بازی پینگ پونگ انجام میدم. من بخوام توپو بزنم ولی من توپو نزنم. باید متقابل همدیگه به هم نثار کنیم این ویژگی های خوب رو. یکی از حقوقی که در حقیقت زن و مرد به همدیگه دارن تو قرآن هم اشاره میکنه که لباس هنه، شما مثل لباس همدیگه رو میپوشونید. بس حمایت و چیه؟ امنیته که زن و مرد احساس بکنن که کنار همدیگه از همدیگه حمایت رو میگیرن و با بودن همدیگه احساس امنیت میکنن، پشتیبان همدیگه هستن. یک کارتونی بود تلویزیون نشون میداد، در اون کارتون خدمت شما عرض کنم که دوقلوهای افسانه‌ای بود، من هیچ وقت یادم نمیاد. این خواهر و برادر وقتی قدرت داشتن که دست همدیگه رو میگرفتن، همین که دست همدیگه رو بریم کردن دیگه انرژی نداشتن. زن و مردی که میتونن دست همدیگه رو بگیرن انرژی به دست داشتن، از همدیگه دفاع کنن، حق مشورت خواستن و مشورت دادن، بله، حق رها نشدن و تنها نماندن. یکی از حقوقی که زن داره و مرد داره این که همدیگه رو رها نکنن. بعضی از مردان ما متاسفانه ممکنه زن رو اسمن میگیرن در بچه هاشو میشه، اما احساس مسئولیتی نسبت بهشی نداشته باشن. و نهایت حق راست گفتن و راست شنیدن. یادمون باشه که ما حتی اگر بخوایم که یک انسان اخلاق مدار باشیم و بخوایم که با حیوانات متفاوت باشیم، حتما باید رفتارهای متفاوت داشته باشیم. یکی از رفتارهای خوب صداقته، یکی امانتداریه. من بدونم که امانتدار همسرم هستم، چه رازهاش چه نیازهاش. من بدونم که هرچی از همسرم میشنوم راسته و همسرم بهش هرچی من میگم راسته. یعنی کاملا با همدیگه صادقانه مواجه بشیم. اینها میتونه یک فضای دوستانه و یک فضای خوبی رو ایجاد بکنه که ما همدیگه رو دوست داشته باشیم.
سپاس از همراهیتان و تشکر از جناب دکتر صاحب مروارید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. با بهترین آرزوها شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می‌کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه‌های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق.
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
مهاجر الالله اینقدر لذت داره اصلا چیکار بکنه؟ علت این که مهربان میشه و خوشخلق میشه برای که لذت داره میبره. شما وقتی پر از لذت میشین فکر کنید یه خوشم بدم به این، ولی آدم وقتی خلقش تنگ میشه، خودش هزار قصه داره، یکم یه حرفی بزنه دوتا میزنه تو گوش، اگه نگه دوتا حرف ناسواب بهش میزنه. اینی که اصلا لذت ها در این راهه، این راه انبیاست که شما انا لله و انا الیه راجعون، این مبدعته، این هم منتهاته. وسط راه هم مهاجرن الالله. یک اعزکم به واحده، یه نصیحت فقط من بهتون میکنم، قیام کنید، راهتون میدونید، انا هدیناه السبیل، من تو دلت نشون دادم که تو دلت اینا هست که من باید که سالک الالله باشم، من باید که سالک به طرف کمال باشم. برابر این فعینت از همون کجا داری میری؟ معلومه که کجا باید بری. برابر این راه برو ببین چه لذت ها و چه نقش ها میبینی، هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی، اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت خافه. و ما چرا راه به این آسانی و روشنی هدیناه و نجدن، به این روشنی ما رو هدایت کردن، اون وقت ما این راه رو بذاریم هی این بر اون بر بپرسیم که آقا ما چیکار باید بکنیم؟ راه درست، راه درست میدونی خودت که چیه؟ باید حرکت کنی به طرف جمال، زیبایی، به طرف دانایی، به طرف نیکویی. اونم لیست بگیر از شخصیت هایی که دانایی هم معلومه چه چیزایی هست. باید ریاضیات بدونی، اول باید مبانی علوم رو بدونی. من توصیه میکنم همه ریاضیات بخونه. ریاضیات یه چیزی نیست که مثلا فقط رشته ریاضی باید بخونه، که شما بیان یه ریاضیات برای همه بنویسین، یه مقدار مبانی کلی ریاضی رو به زبان شیرین که بفهمه که اینا همه ارتباط داره با هم دیگه. ریاضیات فکر نکن با دین متفاوته، که دین از دل ما بیرون میاد، ریاضیات هم از دل ما بیرون میاد، موسیقی هم از دل ما بیرون میاد. بنابراین انشالله که ما به ندای دل خودمون که از اون طرف اون دل بیرونی ما انبیا هستن، اون دل سالم ما، دل هوشیار ما، اگه این غافله، اگه این خوابه، اون بیداره، اون دل ما اگر که اینجا یه گیری پیدا کردین، اونجا گیرتون برطرف میکنه. اونها اومدن که شما رو باخبر بکنن از خودتون، که درتون در درون خودتون نگاه بکنید و ببینید پروردگارتون رو و شوق به پروردگارتون رو، و بعد هم حرکت بکنید. انرژی هم بهتون دادم، اینک فرس قول مولانا و اینک نگار، این اسب، اینم معشوق، سوار شوید و به بوی خوش آن سر و خرامان بروید.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزو، ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل، عکسی که به هیچ وجه زایل نشود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما دوستان و همراهان قرآنی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما عزیزان میتونین نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر که متشابه قرآن را به محکم آن ارجاع دهد به راه راست هدایت شده است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که به حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن خلیل الرحمن میگویند. حضرت ابراهیم مشهور به ابراهیم خلیل دومین پیامبر اولوالعزم است. ابراهیم در بین النهرین به پیامبری مبعوث شد و نمرود حاکم زمان خود و مردم آن ناحیه را به آیین توحید دعوت کرد. عده کمی دعوت او را پذیرفتند و چون او از ایمان آوردن آنها مایوس شد و فلسطین مهاجرت کرد. در آیاتی چند از قرآن از نبوت حضرت ابراهیم و دعوت او به توحید سخن آمده است. همچنین در آیه 35 سوره احقاف از پیامبران اولوالعزم نام آمده است که طبق روایات ابراهیم از جمله آنان و دومین پیامبر اولوالعزم پس از حضرت نوح علیه السلام است. مطابق با آیه 124 سوره بقره، خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را پس از چند امتحان و مقام امامت منصوب کرد.
و اید ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
به نظر علامه طباطبایی مقام امامت در این آیه به معنای هدایت باطنی است، مقامی که رسیدن به آن لازمه برخورداری از کمال وجودی و مقام معنوی ویژه است که پس از مجاهدت‌های بسیار به دست می‌آید. بر اساس آیات قرآن خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست برگزیده است، از این رو به خلیل الله ملقب شده است. بر پایه روایاتی که در علل الشرایع نقل شده، کثرت سجده، رد نکردن خواسته دیگران و درخواست نکردن از غیر خدا، اطعام دادن و عبادت شب از دلایل انتخاب ایشان به عنوان خلیل از سوی خدا بوده است.
الله 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 الله
دوستان عزیز، ولتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی میگه من یقین دارم که اگر قرآن و انجیل را به یک فرد غیر متدین ارائه دهند، او حتما اولی را بر دومی ترجیح میدهد، زیرا کتاب محمد افکاری را تعلیم میدهد که به اندازه کافی بر مبنای عقل است. صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد.
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، با پایان یافتن سوره نازعات در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره عبس را آغاز می کنیم. شأن نزول آیات اولیه این سوره برخورد نامناسبی است که با یک نابینا صورت گرفته است، اما عموم آیات آن همانند دیگر سوره های مکی درباره معاد، حوادث قیامت و سرنوشت مؤمنان و کافران در آن روز است. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات یکم تا دهم از سوره عبس گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
بنام الله بخشنده مهربان. چهره در هم کشید و روی برگرداند از اینکه آن نابینا به نزدش آمد و ای پیامبر، تو چه می‌دانی؟ شاید او از گناهانش پاک شود یا پند گیرد و این پند به سودش باشد، اما آن کس که از ایمان بی‌نیازی می‌ورزد، پس تو به او روی می‌آوری، در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد ایرادی بر تو نیست. اما کسی که شتابان به سراغ تو می آید و از الله می ترسد، پس تو از او غافل می شوی و به دیگران می پردازی.
در گزارش های تاریخی آمده است که جمعی از سران قریش خدمت رسول خدا بودند و رسول خدا در حال دعوت آنان به اسلام و تبلیغ دین بود. ایشان امید داشت با ایمان آوردن آنان زمینه برای ایمان آوردن اهالی مکه و قطع آزار و اذیت مسلمانان فراهم شود. در این میان فردی نابینا وارد مجلس شد و با صدای بلند رسول خدا را صدا زد و از آن حضرت درخواست کرد آیاتی از قرآن را بر او تلاوت کند. او که نمی دید چه کسانی نزد رسول خدا هستند، درخواست خود را تکرار می کرد. یکی از افراد حاضر در جلسه که بر اساس برخی از اقوال رسول خدا بوده است، از این که فردی آداب مجلس را رعایت نکرده و سخن آن حضرت را قطع کرده است ناراحت شد و چهره در هم کشید. در اینجا بود که این آیات نازل شد و عبوس کردن چهره را کاری ناپسند شمرد، گرچه طرف مقابل نابینا باشد و عبوس کردن را نمی بیند و متوجه نمی شود. لازم به ذکر است در این آیات آیه ای که دلالت کند شخص عبوس کننده رسول خدا بوده است وجود ندارد و با آیاتی که از اخلاق کریمانه پیامبر تمجید می کند سازگار نیست. به عنوان نمونه خداوند در سوره قلم آیه 4 پیامبر را دارای خلق بسیار نیکو و بزرگ وارانه خوانده است. اما اگر هم رسول خدا چنین کرده باشد، کاری برخلاف عصمت صورت نگرفته است و اتفاقا خود دلیل بر حقانیت قرآن و الهی بودن آن است که رسول خدا آیاتی را بر مردم می‌خواند که خود آن حضرت را مورد عتاب و توبیخ قرار می‌دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که احترام نابینایان و دیگر معلولان جسمی در جامعه لازم است، زیرا نقص عضو نشانه نقص شخصیت یا حقیر بودن فرد نیست. ارزش رفتارهای اخلاقی ذاتی است و تابع خوشایند و ناخوشایند این و آن نیست. با آنکه فرد نابینا عبوس کردن را نمی بیند تا ناراحت شود، اما در چنین شرایطی عبوس کردن چهره ذاتاً رفتاری ناشایست است. فقر و غنای افراد جامعه و شرایط جسمی آنان نباید در رفتار و نحوه برخورد ما با آنان تأثیر گذار باشد یا برخوردهای دوگانه با این دو گروه داشته باشیم. طبعا کسانی به سوی اسلام می آیند و سخن حق در آنها اثر می کند که به دنبال پاکی و پارسایی باشند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این معلوم میشه ما گرفتار قیافه ها هستیم. گاهی عبوس میکنی، گاهی لبخند میزنی، گاهی کف میزنی، گاهی سوت میکشی، گاهی صلوات میرسی. ما زامن همه اینا هستیم. برای چی سوت کشیدی؟ برای کی کف زدی؟ برای کی صلوات فرستیدی؟ برای کی پا شدی؟ برای کی لبخند زدی؟ حتی ابرو تو هم میکشی مسئولی. اینجا نباید ابرو تو هم بکشی. چرا ابرو تو هم کشیدی؟ چقدر ما تحت نظریم؟ چقدر باید مواظب باشیم؟ یک عبوس شد در تاریخ 10 تو آیه خدا عبوس کننده رو به رگبار بست. تو چه حقی داشتی عبوس کنی؟ تو خبر از دل ای نداری؟ دل ای آماده پذیرش حقه؟ به تو چی که سراغ پول داره صحبت میکنی؟ چرا برخورد دوگانه؟ 10 تو آیه به رگبار میبنده کسی که به یک نابینا عبوس کنه، تا چه رسه به بینا، تا چه رسه به مؤمنی که یتیم باشه، تا چه رسه به مظلوم، تا چه رسه. ما خیلی راحت افراد تحقیر میکنیم، راحت افراد تحقیر میکنیم، هر لقبی میخوایم برکه میدیم. خم ابرو توبیخ داره، تا چه رسه به حرفایی که ما میزنیم، کالیکاتور میکشیم، مسخره میکنیم. خدای تو به حق محمد آل محمد، هر چی خلاف کردیم ببخش، از این بعد دستمون رو بگیر.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
عزیزان، آلوارو ماچوردوم کومینز، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و محقق اسپانیایی میگه عده‌ای از من خواستند بعضی از سوره های قرآن را برایشان ترجمه کنم. من هم سوره کوتاهی را انتخاب نمودم، سوره توحید را که از یگانگی خداوند میگوید. این سوره و موسیقی آن آنچنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم بود. همچنین سوره فاتحه الکتاب را که درباره جهانی بودن خداوند است ترجمه کردم. به این ترتیب بود که جهانی بودن و یگانگی خداوند مرا به این نتیجه رساند که این دین مردمی ترین و منطقی ترین دین برای از بین بردن ناآرامی ها و مشکلات امروزی است.
یه آیه داریم تو قرآن، آیه 90 سوره نحل. خیلی عجیبه این آیه. این آیه خیلی ها رو مسلمان کرده، یعنی با شنیدن این آیه مسلمان شد. از جمله یکی از اطباء و پزشکان معروف اون زمان به نام اکثم سیفی، از علمای مسیحیت. ایشون دو نفر رو فرستاد مدینه، گفت برید راجع به اسلام تحقیق کنید. اینا اومدن خدمت پیغمبر خدا. حضرت این آیه رو براشون خوند، آیه 90 سوره نحل. فرمود برید این رو برای دانشمندتون، برای عالمتون بخونید. و اون زمان که مثل الان نبود که قرآن دی طرف بره قرآن مطالعه کنه. قرآن اصلا به کار نبود. هر جزئی از قرآن توی خونه ای بود، اونم رو پوست آهو، گاو. خیلی تو خونه ها بزرگ مثلا یه اتاقی وقت میده برای دو جزء قرآن اختصاص پیدا کرد. اینا آمدن پیش اکثم سیفی، گفت خب آقایی که میگه من پیغمبرم جنس حرفاش چیه؟ گفتن جنس حرفش یک شما گفت اینه: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. تمام دین تو 6 تا کلمه خلاصه شده: 3 تا امر، 3 تا نهی. خدا به من فرمان داده، خدا امر کرده به عدالت، احسان و رسیدگی به خیشان، و از 3 چیزم مردم رو برحذر داشته: فحشا، منکر، ظلم. یک کمی تأمل کرد، خودش عرب بود، دانشمند بود، گفت مردم رو جمع کنید. مردم جمع شدن، اکثم سیفی سخنرانی کرد، گفت مردم کونو فی هذا الامر اولا، همه تون برید مسلمان شید. این آقا حق میگه، چون من جنس کارشو دیدم، عدالت و احسان و خیشاوندان و ترک فقه. ببین در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همینه. این آیه قبیله‌ای رو مسلمان کرد. نمونه دوم، وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد، میخواست وارد کعبه بشه، بتا رو بشکنه. کلیدداری خانه خدای مقامه، الان هم یه مقامه، الان کلیدداری حرم امام حسین یه مقام. یه مشرکی کلیددار خانه خدا بود، حضرت او رو خواست، فرمود کلیدو بده ما در رو باز کنیم، کعبه رو تمیز کنیم، بتا رو بشکنیم. گفت میدم آقا، خوش امانت. حضرت کارش تمام شد. وقتی آمد عباس عموی پیغمبر آمد، گفت یا رسول الله کلید رو به من بدید. این آدم مشرک بوده، حالا شما قولی هم بهش دادی داده باش، امانت هم بده، مشرک مسلمان یا نیست؟ ما اینجا فریاد لا اله الا الله وحده 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 دادیم، وقت کلید خونه خدا رو بدیم به یه مشرک؟ یک آیه نازل شد، پیغمبر مبادا این کارو بکنی. ان الله، سوره نساء، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اولا امانت رو باید به اهلش برگردون، این بخش اول. بخش دوم، قرار کلیددار خونه خدا کسی دیگه بشه؟ کی گفته؟ عموی شما. چرا فارسی بازی؟ و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی میخوای بین مردم قضاوت کنی، حکم کنی، عدالت. اینم دومین آیه راجع به عدالت. خیلی زیاده، من همه شو نمیخوام بخونم. دو تا آیه تو قرآن داریم شبیه همه، یک کمی با هم فرق داره. یکیش سوره مائده است، آیه 8، یکیش هم سوره مبارکه نساء هست آیه 135. تو یکیش میگه یا ایها الذین آمنو، تو دومیش هم میگه یا ایها الذین آمنو، تا اینجاش مشترک. تو اولی میگه کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، برای خدا قیام کنید و شاهد قسط و عدالت باشید. تو دومی میگه کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، قیام کنید به قسط، گواه باشید برای خدا. این ها میرسوند اهمیت عدالت. اینقدر مهمه که یک کسی آمد پیش امام سجاد گفت آقا میشه خلاصه دین رو برای من بگی؟ آقا محمود، دین سه تا کلمه است. یک، قول الحق، اینی که آدم حق بگه. دو، والحکم بالعدل، اینی که آدم عادلانه قضاوت کنه. سه، والوفا بالعهد. نفرمود نماز، روزه، حج، نه، اونا زیر مجموعه این سه تا است. سخن حق، عدالت و وفای به عهد.
دوستان عزیز، یکی از مهمترین راه‌هایی که با پیمودن آن هر کس میتونه بنابر ظرفیت وجودی، توان و همت خود از معارف، آموزه‌ها، لطائف و حقایق قرآن استفاده کنه و معصومان علیهم السلام بر آن تکیه فراوان دارند، تدبر در آیات قرآن هست. به ویژه آیاتی که بیان کننده معارف مبدأ و معاد، عقاید، اخلاق، جامعه شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی می باشند و در بردارنده کلیدی از کلیدهای گره‌گشای مشکلات انسان به سوی خداوند متعال می باشند.
زمین نور می تاباند به آسمان، بخوان به نام خدایی که نیست جز او.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اقرا
ای پیامبر،
اقرا بسم ربک الذی خلق، ربک الذی خلق،
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه است برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك نكره الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
این همه تأکید بر این که قرآن رو با صوت خوش بخوانند و با آداب بخونند و با الحان مطلوب بخونند برای این است که مفاهیم قرآن در دلها اثر کند.